دقیق دارن موضوع رو دنبال میکنن و همیشه هم نشون دادن که بعضی واقعا خب نکات خیلی ریز رو بهش میپردازن، خیلی سوال پرسیدن و از شما خواهش کردم در ارتباط تلفنیتون حتما اگر میشه به اینا بپردازین. علت خیلی ها مثلا گفتن این کار باعث ایجاد شائبه میشه، بعضی ها گفتن حالا حتی اس بردن پیمان بابایی چرا بدهکار بچه رو برای تراکتور بازی کرد، بعضی ها گفتن که فدراسیون همین که پرسپولیس تقاضای بدهی که طلبی که از فدراسیون داره کرد و بلافاصله پنجره پرسپولیس رو باز کردن. خیلی مسئله دارن مطرح میکنن، حالا سعی میکنیم که بهشون بپردازیم. ممنونم دوستان عزیز، همچنان همراه باشین با سپاه ورزش. صبحتون بخیر عزیزان شنونده، بریم مروری کنیم رسانه‌های ورزشی رو، همراه بشیم با آرش اسدی. آرش جان سلام، صبحت بخیر.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و صبح بخیر خدمت شما جناب آقای خواجه‌وند، شنوندگان عزیز و فهیم صبح و ورزش، همکارانم در پخش. همونطور که شما فرمودید مروری خواهیم داشت بر مهمترین تیتر و عناوین روزنامه‌های داخلی و اروپایی. آغاز می‌کنم از روزنامه‌های داخلی آقای خواجه‌وند با ایران ورزشی که تیتر خودش رو این عنوان انتخاب کرده: قطعه گم شده پرسپولیس، شهریار مشکل خط حمله پرسپولیس را حل می‌کند. اما بریم سراغ روزنامه خبر ورزشی که از پیروانی نقل قولی از افشین پیروانی رو برای تیتر اول خودش انتخاب کرده: پیروانی پرسپولیس را اذیت می‌کنند تا جلوی قهرمانی ما را بگیرند، باز هم قهرمان می‌شویم، این خط و این نشان. اما روزنامه پرسپولیس عکسی از شهریار مغانلو رو بعد از تمدید قراردادش با پرسپولیس انتخاب کرده و عکسی رو گرفته از پیراهن پرسپولیس، در کنارش دو قاب از مرحومان انصاریان و مهداد میناوند که بله. صفحه اولش خیلی جالب بود آقای خواجه‌وند، با این عنوان: سرخپوشان و ابهامات پنجره بسته، که اشاره کردیم پنجره بسته با این بدهی ها که باز خواهد شد که ظاهرا خب این اتفاق رخ داد. استقلال جوان هم عکسی رو از مهدی قائدی و فراز کمالوند انتخاب کرده با این عنوان: تاکید فرهاد مجیدی به بازیکنان، در استقلال فقط قهرمانی مهم هست. و ابرار ورزشی هم از سید جلال حسینی نقل قولی کرده با این عنوان: قانونی خوب است که برای همه اجرا شود. اما بریم سراغ روزنامه‌های اروپایی. بله. مارکا به دیدار آقای خواجه‌وند به دیدار شب گذشته شهرآورد مادرید پرداخته که به تساوی 1-1 رسید با این عنوان: چگونه باید لالیگا را به دست آورد؟ بنزما دقیقه 88 رال را نگه داشت. اما موندو دپورتیو به انتخابات شب گذشته بارسلونا پرداخت و ریاست این باشگاه که به آقای لاپورتا رسید با این عنوان: جاروی لاپورتا که بیش از 57% آرا رو آقای لاپورتا به خودش اختصاص داد، ویکتور فونت 31% و تونی فریشا 9% آرا رو به خودشون اختصاص دادن. میرور اسپورت هم آقای خواجه‌وند به پیروزی شب گذشته منچستر یونایتد برابر منچستر سیتی در شهرآورد منچستر اشاره کرده با این عنوان: 21 و بیرون، سولشیر مغز متفکر پیروزی برای منچستر یونایتد است، که اشاره داشت به پاره شدن نوار پیروزی های منچستر سیتی با شکستی که برابر منچستر یونایتد داشت در شب گذشته. دو بازی حساس هم در فوتبال اروپا امشب برگزار خواهد شد آقای خواجه‌وند. از فوتبال ایتالیا از ساعت 23:15 اینتر صدرنشین به مساف آتالانتا خواهد رفت از هفته 26، و در لیگ جزیره هم دیدار حساس چلسی با ایورتون از ساعت 21:30 در هفته 27 برگزار خواهد شد. اما این خواجه‌وند بریم سراغ سرمقاله امروز که از خبرگزاری ایسنای ورزشی من انتخاب کردم با عنوان: یک بام و دو هوای قانون انتخابات وزنه‌برداری غیر قانونی بوده یا اتومبیل رانی. نحوه برگزاری انتخابات اتومبیل رانی بار دیگر باعث ایجاد شبهه در قانونی بودن انتخابات وزنه‌برداری شد، چرا که این دو فدراسیون از لحاظ تعداد اعضای مجمع وضعیت مشابهی داشتند. انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری تیر ماه سال 98 با تعداد 43 نفر برگزار شد که طبق قانون فرد پیروز باید از آرای مجمع نصف به علاوه یک رأی را به دست بیاورد. آن زمان علی مرادی با 22 رأی انتخاب شد و این مسئله اعتراض دیگر کاندیداها را به همراه داشت، چرا که معتقد بودند برای پیروزی باید یک رأی دیگر می آورد و چون این اتفاق رخ نداد انتخابات باید به دور دوم کشیده می شد. آنها در اعتراض خود عنوان کردند که مرادی در این شرایط با نیم رأی بیشتر توانسته رئیس فدراسیون شود که این مسئله از نظر قانونی درست نیست. و حالا بعد از 1 سال و 8 ماه از مجمع وزنه‌برداری انتخابات فدراسیون اتومبیل رانی برگزار شد و تعداد اعضای مجمع این فدراسیون هم فرد 39 نفر بودند و نکته قابل توجه این است که مازیار ناظمی دور اول 20 رأی آورد و نتوانست رئیس شود و انتخابات به دور دوم کشیده شد. نکته مهم در این ماجرا یک بام و دو هوای وزارت ورزش در اجرای قانون خود است. آن زمان که کاندیداهای وزنه‌برداری به تعداد آرا اعتراض داشتند، مسئولان وزارت ورزش عنوان کردند انتخابات قانونی بوده است، اما اکنون در یک نمونه مشابه تصمیم دیگری گرفتند و این سوال پیش می آید که ملاک تصمیم گیری در شرایط مشابه و دو تصمیم متفاوت چه چیزی بوده است و از همه مهمتر باید اعلام شود در مورد انتخابات کدام یک از این دو فدراسیون بیقانونی انجام گرفته است. این هم از سرمقاله روزنامه امروز از خبرگزاری ایسنا، البته قسمت ورزشیشون.
خیلی ممنونم آرش عزیز، روز خوبی داشته باشی، با تو خداحافظی میکنی.
سپاسگزارم شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شما خدا نگهدار.
خبرها و نظرها. آقای شکوری فرمودن امیدوارم مقانلو قید باشگاه پرتغالی را بزنن. آقای اجازه، قید پرتغال رو با قاف میزنن یا با قی میزنن؟ هیچ کدوم؟ آه هیچ کدوم. قید پرتغال رو با پول توپل میزنن. مجوز حضور جدوی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا صادر شد تا کور شود هر آن که نتواند دید. پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس به طور رسمی باز شد. باز شدنش خوبه ها، ولی تو رو هر کی دوست دارین جلو بسته شدنهای بعدی رو بگیرین. وقتی بدهی دسته میشه، پنجره بسته میشه، هوادار خسته میشه. آقای مغانلو فرمودند هیچ شرطی برای پرسپولیس نذاشتن. دیگه 18 میلیارد چه کف دست و پاداش گلزنی و خونه و خودرو و نه شرط شروط نمیخواد که، یه 4 تا نوکر و کلفت میخواد و خاک انداز و کشکن و بالا بنداز. آقای نبی از دبیر کلی فدراسیون فوتبال کناره گرفت. به هر حال کوچه باریک و معابر تاریک و خودروهای شیک و برخورد از نوع نزدیک و اگه کنار نمی‌رفت ای بسا زیر گرفته می‌شد. چمنده لبشو گفتم، اونم در لفاف.
سلام استاد علیزاده، میخواستم درباره برنامه‌تون صحبت کنم. فدراسیون فوتبال اینقدر کارهای اشتباه داره، با این کاراش میخواد خودی نشون بده. اومدن بازیکن‌های خارجی رو نذاشتن، مربی‌های خارجی رو نذاشتن بیان فوتبال ایران. اون قراردادایی که با ویلموس بستن، اون افتضاحی که به بار آوردن. بعد این نکته‌ای که میخواستم عرض کنم، پرسپولیس تو این 2-3 سال 100 میلیارد تومان تو بازی‌های آسیایی درآمدزایی کرده. پولش می‌خواستم ببینم کجا رفته. اینو به من برای من توضیح بدی. ممنونم. متشکرم. محمد یوسفی هستم از روستای خیارج.
خب سلام خدمت آقای خواجه‌وند و آقای ولی‌زاده عزیز، کارشناس محترم برنامه سپو ورزش. من می‌خواستم بگم این باشگاه‌ها چجوری پول ندارن، پول بدهی قبلی گذشته بازیکن قبلیشون رو بدن و از این ور میرن بازیکن جدید می‌خرن با هزینه خیلی بالا، چند میلیارد هم هزینه می‌کنن. و از اون ورم ارتدار فدراسیون رو واسه من که دو روز بیشتر طول نکشید. خب بگید این فدراسیون دیگه مثل فدراسیون قبلی نیست، ولی متأسفانه می‌بینم که همون راه رو دارن میرن دوباره. بادشاه خدا بهت بخونه از آمار.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. من واقعا تعجب میکنم چرا بعضی از تیم ها مشکلات تیم خودشون و کوتاهی ها و نتیجه نگرفتن های تیم خودشون رو نادیده میگیرن و میچسبن به مشکلات و برای تیم پرسپولیس مشکل تراشی میکنن. واقعا پنجره باز بود و اجازه بازی ندادن به ترابی و باید نسبت به این کار پاسخگو باشن. تیمشون نتیجه نمیگیره. ای تیم خاص چی کار دارید به تیم خاص؟ زحمت کشیدن، تلاش کردن، نتیجه گرفتن، قهرمان شدن، دستشون هم درد نکنه. شما به جای اینکه الکی به تیم خاص کاست کردن، به فکر تیم خودتون باشید. ممنونم، تشکر میکنم. رفعت منش هستم از تهران.
اول تشکر میکنم از آقای والیزاده که حرف کاملا درستی زدن. به نظر من یک شبه نمیشه پنجره یه تیمو بست بعد 24 تا بعد بازش کرد. باید یه قانون خاصی باشه. طبق قانون فیفا هم میگه باید یک پنجره به تیم‌ها فرصت بدن. به نظر من فقط میخواستن این کارو کنن که یه شوک به پرسپولیس وارد بشه، پنجره پرسپولیس رو بستن که پرسپولیس نتیجه نگیره و موفق هم شدن. ممنون و تشکر. مشتاق مطلق هستم از کیرا.
اردن به حضورت راجبه این پنجره پرسپولیس که همه معترضن، میخواستم بگم فدراسیون همونطور که یک شبه این پنجره رو بعد باید یک شبه هم همون پنجره رو باز میکرد. علتی هم که باز شده به خاطر اینکه استقلال میخواد امین فاطمی نژاد رو ثبت کنه. به همین خاطر برای که کسی معترض نشه به فدراسیون فوتبال، اومد پنجره پرسپولیس رو باز کرد، همه نگاه ها رو هم برد به سمت پرسپولیس که اون بر استقلال بتونه امین قاسمی نژادشو ثبت کنه. پس اینقدر نگید حمایت از تیم خاص. همه میدونن که آقای خادم استقلالی اینو بارها تو فضای مجازی هم گفته. دستتون درد نکنه. مصطفی هم از اکتاتا.
در مورد سوال برنامه تو می‌خواستم بگم که کار کمیته تعیین وضعیت خیلی خیلی بجا و درسته و این کار باعث میشه که تمام مدیران، بازیکنان، مربیان همه در مورد انتخاب بازیکن، در مورد قرارداد بستن بازیکن‌ها بجا عمل کنن و همه بازیکن‌ها به حق و حقوقشون برسن. و سوالی که داشتم از شما کارشناس محترم این که چطوری 24 ساعت پنجره نقل انتقالات پرسپولیس بسته میشه و دوباره باز میشه؟ کمیته تعیین وضعیت یا اینکه نبنده یا اینکه تصمیم درست بگیره. آیا 30 میلیارد تومان تو 24 ساعت پرداخت شده که پنجره باز شده؟ دلیل اصلی باز شدن پنجره پرسپولیس رو توضیح بدید. ممنون و متشکرم از برنامه خیلی خیلی عالی شما. با تقدیر و تشکر، سید حسین عمرانی از بندر زیبای گناوه.
واقعا ممنونم. اینا بخشی از تلفن‌های شما عزیزان شنونده بود که به اتفاق شنیدیم. داشتم صفحمون رو نگاه می‌کردم، خیلی اومدن اونجا لطف کردن، نظرات قشنگی هم دادن. حتما تا انتهای برنامه سعی می‌کنم چند تا از نظرات شما رو بخونم. برید تو صفحمون سپو ورزش. بحث خوبیه دیگه، موضوع خوبیه، دوستانم دارن اونجا نظرشون رو برای ما میذارن. اما همراه بشین با مهمان تلفنی استاد والیزاده. ساعت هم 8:14 است. آقای والیزاده در خدمتتون هستم.
بله خیلی متشکرم از شنوندگان عزیزم، ممنونم. یه مقدار مسئله رو لوس نکنیم دوستان عزیز. ما داریم راجع به موضوع مهم قوانین و مقررات صحبت میکنیم. این که حالا این استقلالیه، اون پرسپولیسیه، اینقدر هواداری نکنیم هر موضوعی رو و نگاه هواداری بهش نداشته باشیم. یه موضوع مهمی است که این یکی دو روزه اتفاق افتاده، میخوایم ببینیم اصل ماجرا چیست، راجبش به یه نتیجه‌ای برسیم. این حرفایی که حالا مثلا رئیس فدراسیون استقلالیست، اون پرسپولیسیست، این کارو کردن قاسمی نژاد بیاد است، این کارا و این حرفا به نظرم یه ذره ارزش کار خودتون رو، ارزش کار ما رو و خدمت شما عرض کنم اهمیت موضوع رو میاره پایین. با جناب آقای جمشید نورشرق، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال ارتباطمون برقرار است. جناب آقای نورشرق سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
به نام خدا. جناب آقای ولیزاده، خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان خوب این برنامه سلام عرض می‌کنم. در خدمتتونم.
خیلی متشکرم آقای نوشه. خیلی شفاف و روشن من خواهش می‌کنم تو این دقایقی که خدمتون هستیم به ما پاسخ بفرمایید و به شنوندگان ما و به مخاطبان برنامه البته که چگونه شد که این در واقع پنجره تیم پرسپولیس بسته شد و 24 ساعت بعدش دوباره باز شد. این اگه پاسخ قطعی به ما بفرمایید ممنونتون میشم.
جناب آقای بالیزاده، این کار بسیار ناپسندی است که پنجره ای یک شنبه بسته بشه، دوشنبه باز بشه، 30 میلیارد تومان بدهی اینطوری راجبش تصمیم گیری بشه و این کار بسیار ناپسندی است که نسبت به یک تیم فقط این گونه تصمیم گیری بشه و تبعیض بین تیم ها برقرار بشه.
درسته.
اما نکته ای که خدمت شما به عنوان یک کارشناس مطلع باید عرض کنم که هر سه مقدمه ای که من عرض کردم غلط هست و بر مبنای اطلاعات ناصحیح. نه فقط نسبت به پرسپولیس این اتفاق افتاده، نه بدهیشون 30 میلیارد تومان بوده و نه اینکه این اتفاق در دو روز گذشته افتاده.
بله.
مشکلی که هست و اجتناب ناپذیرم هست اینکه بخشی از مسائل مربوط به فوتبال ما به لحاظ طرفداران یک باشگاه یا جذابیت یک بازیکن به هر دلیلی به شدت رسانه‌ای میشه و بخش دیگریش از چشم‌ها پنهان میماند. موضوع به اصطلاح بستن پنجره‌های نقل و انتقالات طبق روال جاری، باز مختص این فصل نیست، این یک روال جاری بوده، به حدود یک ماه پیش برمیگرده که ما یک اعلامی کردیم به سازمان محترم لیگ و در لیگ برتر دسته یک، دسته دو و حتی دسته سه اعلام کردیم که چه باشگاه هایی عرض کنم که در فوتسال برای مثال اینا بدهکارن. بله. و پنجره نقل و انتقالاتشون تا تصفیه مسدود خواهد بود. این موضوع هیچ وقت رسانه‌ای نشد، صلاح هم نیست رسانه‌ای بشه، چون بله. یک بحثی بین سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و باشگاه ها و طلبکارانی که این احکام رو گرفتن و حقشون هست که هر چیزی
در حقشونه. بله درست.
و ما در برابر همه اونها خودمون رو مسئول میدیم، چه اونهایی که به اصطلاح خوراک رسانه ها میشن به هر دلیلی، چه اونهایی که هیچ اسمی آقای والیزاده عزیز اسمی ازشون برده.
آقای نورشق میونه کلامتون میام، عذر میخوام. ببینید دلیل رسانه‌ای شدنش رسانه ها نبودن، در واقع مصاحبه ای بود که جناب آقای پیروانی بعد از بازی پرسپولیس صنعت نفیشون کردن و خیلی تاختن به فدراسیون و مسئله رو ایشون یه مقدار بولد کردن، یه مقدار روش تاکید کردن و همین مصاحبه باعث شد این مسئله یه دفعه توی رسانه ها باستاب وسیعی پیدا بکنه. البته یه بخشی از حرفشون هم خب درست بود، اون موقع میگفتن چرا فقط پرسپولیس، اما شما دارید میفرمایید که همه یه باشگاه ها ظاهرا این مشکل رو داشتن. بله،
شما این فرمایش آخرتون رو من گوش کردم و مثل همیشه لذت بردم از توضیحاتتون به عنوان واقعا یه کارشناس. این که از این حواشی اجتناب کنیم به اصل موضوع بپرسیم.
بله درسته.
واقعا مگر شأن فدراسیون فوتبال کشور، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اینه که توجهی به یک سمت بکنه یا به یک شخص بکنه؟ فدراسیون فوتبال شأنش سیاست گذاری است.
بله.
و این رو واقعا در عمل انجام داده. شاید ما در کار رسانه‌ای ضعیف بودیم که نیومدیم دائم این رو گزارش بدیم. من یه مثال خدمت جناب عالی بزنم.
بفرمایید.
آیا اسمی از باشگاه نساجی مازندران در این خصوصی که الان مورد گفتگوی بنده و جناب عالی هست آورده شده؟
نه خیر.
خیر. نه شما از من سوال کردید، نه در گفتگوی شنوندگان محترم برنامه‌تون. ولی دو هفته پیش مدیران محترم باشگاه نساجی پنجرهشون بسته بود.
بله.
آمدن دویونشون رو تعیین تکلیف قطعی کردند، پنجرهشون باز شد. این رفتاری که با باشگاه پرسپولیس شد.
بله.
هفته پیش، اوایل هفته پیش مدیران محترم باشگاه تراکتور این همین اتفاق براشون افتاد، آمدند و تضامین مربوط به تصفیه و تعیین تکلیف دویون رو دادن، پنجرهشون باز شد. این همین رفتار با باشگاه ماشین سازی شد.
بله.
ولی چه کنیم که باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال یا مثلا سایر باشگاه دیگر کم یا زیاد اینها یک بعد رسانه‌ای دارن، موج ایجاد میکنن. از آقای پیروانی به عنوان یک پیشکسوت و سایر پیشکسوت‌های محترم اهالی دستان واقعا انتظار میده که یک کمی اصولی راجع به موضوع فکر بکنن. مگه میشه الان شما صحبتهای جناب آقای دکتر شکوری رو دیروز ملاحظه بفرمایید که در بطن ماجرا بودن ایشون و آقای صمیمی و میدانن چه گذشت، میدانن چرا تا دیروز مسدود بود، نه اینکه دیروز مسدود بشه امروز باز بشه. تا دیروز مسدود و چرا امروز، یعنی روز گذشته باز شد. متن تعهدنامه حسب نظر
خب این همه قانونش، آقای نورشقی توضیح بفرمایید قانونش چگونه است؟ آیا باید بلا فاصله این تصفیه بشه یا نمیتونن یه به قول شما تضامینی بدهند که بر اساس اون پنجره باز بشه؟ این یه توضیح کامل بفرمایید.
قبل از اینکه ما و همکارانمون در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال در حقیقت این وظیفه رو به عهده بگیریم، رویه‌ای بود به این شرط که در هر فصل حدود 20 تا 25 درصد از مجموع بدهی‌ها رو باشگاه می‌پرداخت، پنجرهش باز می‌شد.
بله.
خب این روش زیبنده فوتبال ما نبود. جناب علی به درستی اشاره کردید که انبوهی از بدهی ها از فصلی به فصل دیگه منتقل می شد.
بله.
تلاش ما در مجموعه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ دائما بر این بود که این حجم رو واقعا کاهش بدیم. در موارد متعددی هم موفق بودیم. موانعی مسیر ما رو مواجه با کندی کرده در برخی موضوعات، مثلا تغییر پی در پی مالکیت باشگاه ها. این یکی از موضوعاتیه که واقعا میشه برنامه مستقلی رو بهش پرداخت. ولی ما روشمون این بوده که دویون تصفیه بشن یا تعیین تکلیف بشن، یعنی این که باشگاه برود رضایت بازیکن رو بگیره یا رضایت مربی طلبکار رو بگیره. ما دیگه به مناسبات مالی فیما بینشون که منجر رضایت شده طبیعتا
البته آقای نوشن یه مقدار به نهادهای بالادستی هم ارتباط پیدا میکنه ها. یعنی وزارت ورزش که مالک باشگاه استقلال و پرسپولیس، وقتی داره یک مدیر رو تغییر میده و تعویض میکنه، به مدیر قبلی باید بگوید آقا شما هر دویونی که ایجاد کردی برو تصفیه کن بعد برو. این اتفاقه وقتی نمیفته، هر مدیری که میره اینا دویونشون میمونه روی همدیگه، میرسه به این مدیر آخری که اومده سر کار. این یه اشکال اینجوری هم ما داریم آخه.
من فقط تو پرانتز اینو عرض کنم خدمتتون که دو تا موضوع در این ارتباط که اشاره فرمودید مطرحه.
یک،
مسئولیت مدیران در زمان تصدی.
بله.
یعنی مدیران در اون زمانی که استعفا میدن یا برکنار میشن، نسبت به زمان تصدیشون بایستی پاسخگو باشن.
دقیقا.
و تصمیمات و اقدامات غلطی گرفتن و به باشگاه لطمه زده، خسارتش رو به نظر من باید جبران
کنن. بله، که نمی کنن دیگه، تو این سلام نکردن.
نقطه دوم اینه که مدیر جدیدی که می آید با علم به تعهدات سابق اون باشگاه و تعهدات موجودش باید قبول مسئولیت بکنه.
درسته.
اصلا پذیرفته نیست که یک مدیر بگه اینها بدهی های زمان من نیست.
بله. وقتی شما مدیر شدی پذیرفتی که به هر حال توی جزء دویون شماست.
ما راجع به شخصیت حقوقی، راجع به شرکت صحبت می‌کنیم، راجع به یک شخص. شما خوب یا بد پذیرفتی این مسئولیت رو، یا نمیدانستی تعهدات چقدره و قبول مسئولیت کردی که خب اصلا خوب نیست، یا میدانستی و قبول کردی بایستی جوابگو باشی، بایستی اداره بکنی موضوع.
بله.
اینا مشکلاتی بوده
خب
که
آقای نوشخشون وقتمون کمه. الان پس شما یه تضمینی گرفت میتونید بده، یعنی باشگاه میتونه این تضمینی بدن که طی یک زمان مشخص تصفیه بکنن پنجرهشون باز شه. اینو کوتاه بگی بفرمایید.
بخشی از تعهدات هم پرداخت بشه هر دو بار. ما اینو میخواستم بگم، جلسه ای که دیروز خدمت آقای دکتر عزیز خادم و مدیران باشگاه پرسپولیس داشتیم، منجر به همین تصمیم شد. بخشی از تعهدات رو تصفیه کردند. متن تعهدنامه رو کمیته وضعیت تنظیم کرد به امضای مدیران باشگاه، یعنی ریاست محترم هیئت مدیرشون، مدیر عامل محترمشون و یکی از اعضای هیئت مدیره رسید. تعهد تضامنی دادن نسبت به تصفیه دویون ظرف یک مهلت بسیار کوتاهی که حتما این کار انشالله انجام میشه. به این دلیل پنجره‌ای که از مدت‌ها پیش بسته شده بود باز شد.
استقلال چطور؟
استقلال مراجعه‌ای نداشتیم.
بسته است الان پنجره‌شون؟
بله.
پنجره من فیفاشون رو نمیگم، پنجره همین داخلیشون.
بله بسته است.
پس اونا هم باید مراجعه بکنن، همین کار همین رویه رو انجام بدن.
امیدوارم توضیحات من روشن کرده
روشن بود. بله. فقط یکی دو یه نقطه خیلی کوچیک گفته میشود در فضای مجازی این پیش اومده، پست گذاشتن مثلا بازیکنایی مثل مهرداد کفشگری یا رضا نور محمدی که ما اصلا شکایتی از پرسپولیس نکردیم، اما اسامیشون جزو
تشریف میارن فدراسیون فوتبال. شکایتشون رو ببینن، مگر ما میشود بدون شکایت برای آقای والیزاده حکم صادر بکنیم به نفعش؟ میگیم آقای والیزاده طلبکاره.
خب به هر حال پس از یه جاهایی بهشون فشار اومده، شاید این پستا رو گذاشتن و یعنی شکایت کردن قبلا.
من فکر کنم به همون بخش هوادارها و اینها شاید مربوط بشه. ما ورود نکنیم به این مسائل، ما بر اساس مستندات و شکایت و قرارداد و دلائل رسیدیم.
یعنی این افراد و سازمانهایی که اسمشون توی لیست اومده همشون شکایتشون موجوده در فدراسیون فوتبال؟
نه تنها شکایتشون، پرونده بیانگر جریان رسیدگی به شکایتشون هم موجوده.
آقای نوشه خیلی متشکرم، نوشنگری فرمودید، ممنونم، موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا
صبحتون بخیر، همچنان با صبح و ورزش با شما هستیم. یه ذره از این حواشی و حیاهای فوتبال دور شیم، بریم همراه بشیم با آقای شاکری و دنیای والیبال. آقای شاکری سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. آقای خواجه‌بند عزیز، خدمت جناب علی و شنوندگان خوب برنامه صبح و ورزش سلام دارم.
زنده باشید.
به هر حال بریم سراغ والیبال و دیدارهای برگشت رقابت‌های نیمه پایانی لیگ برتر والیبال که با بسیار هیجان بالا و بازی‌های خوبی در واقع پشت سر گذاشته شد، در حالی که پیشبینی ها این بود شاید حداقل یکی از دو بازی نیمه نهایی به بازی سوم کشیده بشه. این اتفاق نیفتاد. شهرداری ارومیه در نخستین بازی روز گذشته در مصاف با تیم لبنیات حراز موفق شد که پیروزی 3-2 بازی رفت رو به شکل دیگری مجددا تکرار کنه. با این پیروزی به هر حال ارومیه ها بعد از 5 سال انتظار مجددا به فینال رقابت های لیگ برتر والیبال رسیدن.
آقای شاکری ولی آدم کیف میکرد، اصلا بازی ها در حد لیگ جهانی بود انصافا.
واقعا بازی های بسیار با کیفیتی رو امسال در لیگ برتر والیبال شاهد بودیم. به واقع این دیدار هم علارغم این که تیم حراز دو بازیکن موثر خودش رضا قره و قایمی رو نداشت، باز هم با در واقع تدبیر آقای عطایی با هر حال این تیم موفق شد که 2-2 از تیم قدرتمند شهرداری ارومیه به سرمربیگری آقای پیمان اشوری بگیره. به هر حال پیشبینی از ابتدای فصل این بود که شهرداری ارومیه یکی از تیم‌های رایافته به فینال خواهد بود که سرانجام به هر حال پیمان اشوری موفق شد این تیم رو به دیدار پایانی رهنمون کنه. اما بجز این بازی که میثم صالحی پدیده چرز کنم بهترین بازیکن حال حاضر در واقع به نوعی لیگ برتر والیبال ماست که بمبر صابر کاظمی، هر دو هم در بازی دیروز در ترکیب تیمای خودشون نقش اساسی و رول مهمی رو برای رایابی به فینال بازی کردن. به هر حال میثم صالحی پرامتیازترین بازیکن این میدان بود و به هر حال لبنیات حراز به دیدار رده بندی رفت در اولین سال حضورش در لیگ برتر. اما در دومین بازی برخلاف انتظار باز هم سپاهان اصفهان به سرمربیگری آقای رحمان محمدی راد آن هم با حساب 3-0 مغلوب تیم والیبال فولاد سیرجان شد. فولاد سیرجانی که در دور گروهی هم دو بار برده بود در مرحله نیمینایی با 2 پیروزی دیگر کارشو در واقع کامل کرد و با شکست مدعی اول قهرمانی و پرمهره ترین تیم لیگ برتر والیبال یعنی فولاد مبارک سپاهان سیرجانیا رو برای دومین بار در تاریخ به در واقع فینال این رقابت ها رهنمون کرد. به هر حال در این بازی هم صابر کاظمی بازیکن آقلایی و ملی پوش این تیم بیشترین نقش رو و کسب امتیاز رو داشت برای اینکه این تیم بتونه به دیدار پایانی برسه.
آقای شاکری فرصتمون تموم شد، وقت برنامه تموم شد، خیلی ممنونم که امروز کنار ما بودیم، عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع کردم. زنده باشیم، با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار. خب امروز اصلا فرصت جمله پایانی هم نداریم آقای والیزاده، باید خدا بسید.
روز بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون که کنار ما بودین، تا فردا مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
تشکر میکنیم از عوامل برنامه صبح و ورزش، همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم. رسیدیم به ساعت 8:30 و زنگ تربیت بدنی.
زنگ تربیت بدنی.